أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة. ومناهل الرجاء إليك مترعة. حضرت سجاد علیه السلام پس از این اوصافی که برای پروردگار میشمرند و خلاصه تمام نقاط ضعف که منتسب به جنبه امکانی ماست و جنبه نقصان وجودی ماست و جنبه خلقی ماست، این نکات ضعف را امام سجاد علیه السلام بیان میکنه. یادمه در حدود سالهای پیش در زمان حیات مرحوم آقا که ما همین دعای ابو حمزه را ظاهرن از همون زمان ها میگفتیم، ها بس که ظاهرن از همون موقع بود. یه روز یک شب من حرم بودم و یه طلبه از می شود که ایشونم بود در همین مجالس، ایشون آمد پیش ما و چیز کرد نسبت به این دعای ابی حمزه، مطلبی در ذهن داشت. گفت آه چطور میشه این فقرات دعای ابی حمزه که حضرت سجاد در این فقرات به خودشون گناه رو نسبت میدن، میگن خدا یا من گناه میکنم، مثلا در این داره والحمدلله الذی یحلم عنی حتی که عنی لازم بلی. خب امام مگر گناه میکنه؟ چیزی که نیست چطوری و چه قسمی ما این رو به خودمون نسبت بدیم بگیم هست؟ من که فرض کن الان فلان چیز رو ندارم در جیبم، فرض کنید که با مثال تسبیح نیست، بگم آقا من تسبیح دارم، پول ندارم بگم من پول دارم، فرض کنید که فلان، یا فرض کنید که من با مثال فلان گناه رو من انجام ندادم، بیام به مردم بگم آقا من فلان گناه رو انجام دادم، خب این حرامه، صحیح نیست. من فرض کنید که من با مثال همونطوری که اگر انسان یه امری را که انجام داده نمیتونه بگه من انجام ندادم، حرامه دیگه، یه امری را انجام داده، فرض کن یه دروغی را گفته، حالا بیاد بگه که آقا من این دروغ را نگفتم، یه غیبتی را کرده و این غیبت هم به گوش اون شخص رسیده. البته بدونیم ما در غیبت مسئلهش فرق میکنه، به خلاف اون چه که میگن غیبت حرامه و حتی در روایت هم داریم الغیبت و اشد من الزنا، و غیبت عبارت از این است که انسان آبروی یک مؤمنی را که عیب او را کسی نمیدانه، حالا یه وقتی یه شخصی فرض کنیم که یه عیب داره، یک اشکالی داره و اون اشکالش همه میدونن، برای همه مشخصه، همه اطلاع دارن، فرض کنید که شارب الخمره و همه هم اطلاع دارن که این شارب الخمره. آدم میگه آه فلانی شارب خم میکنه، گرچه به قول مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه میفرمودن بله که ایشون میفرمودن میگن غیبت در صورتی که اون عیب و اون نقص علن باشه دیگر حرمت نداره، ولی آیا مستحسن هم هست؟ حالا آدم بیاد حالا که عرض کنم حرمت نداره حالا بیاد بگه، بله خیلی عجیبه که حالا فرض کنید که این هر چیزی که برای انسان وجودش یا ترکش الزامیست، یعنی وجودش یا ترکش الزامیست، فرض کنید که الزامی نیست، حالا انسان بیاد اون را هم انجام بده، این چه دایی داره؟ اصلا فرض کنید که دو تا رفیق به هم میشینن، راستی میدونی فلانی فلانی این کارا رو میکنه، حالا گفتن داره، حالا این مسئله بیان داره، راستی میدونی فرض کنی که فلان کس رفته فلان شهر این کارا انجام داده، والا نه نمیدونم نمیخوام بدونم. یه روز یکی از این رفقا آمده بود از یه جایی به یه دفترچه با خودش آورده بود، دفترچه بزرگ تقریبا شاید حدود 80 صفحه 100 صفحه این قطر دفترچه بود، حالا نمیدونم چقدر این دفترچه رو پر کرده بود، دفترچهش کلوخ بود ما دیدیم همش رو پر کرده بود یا مقداریش رو. گفت آقا اجازه میدید من مطالبی را که مثلا فلان جا بودم شنیدم بیام اینا رو برای شما بودم نخه دیگه. و آقا من رفتم کلی زحمت کشید بی خود میشید. گفتم آقا وقتی برای من مسئله روشن هست حالا شما بگی فلان کس اینو گفت فلان کس اونو گفت، بیشتر کدورت هی پیدا بشه، هی انسان نسبت در دلش نسبت به افراد تغییری پیدا بکنه، حالا نسبت به فلان کس انسان دلش صافه، خب بذاری این صفا بمونه، بذاری این صفا، آره که این وره کره است اونم اون وره کره زمینه، این وره فرض کنید که در این نقطه از بقا قرار داره اون فلان دختی از بقا قرار داره، نه ارتباطی هم به هم دارن، سالی یه دفعه همدیگر رو اصلا نمیبینن که بخوان با هم حرف بزنن. خب حالا بین انسان و بین او صفا و سمیر صاف باشه این بهتره، یا اینکه دائما انسان نماز میخونه او پشت سر من این حرف بزنه، میخواد بخوابه او پشت سر من اینو گفت، میخواد چیکار بکنه و راستم گفته نه اینکه دروغه، ولی صحبت در این است که کدام یک از این دو موقعیت برای سالک مفید تره، اینو ما باید دنبال باشیم، نه اینکه او چی گفته به من چون چی گفته، خودش میدونه، خدای خودش، او خودش میدونه تکلیف خودش، من اینجا چه کنم، من اینجا چه اقدامی باید اینها. اینقدر که حافظ میگه رند این منظورشه، رند میدونید به کی میگن؟ رند به شخصی میگن که از بهترین فرصت به نفع خودش استفاده کنه، به این آدم میگن رند. المؤمن کیس، مؤمن زرنگه، مؤمن تیزه، مؤمن دقیقه، مؤمن ظریفه، اینو میگن چی؟ مؤمن. حالا در یک همچنین موقعیتی دانستن این که فلان که از پشت سر ما حرف زده بهتر یا ندانستنش؟ ندانستنش خب بهتره دیگه، حالا اون یه اشتباهی کرده، خیلی خب یه غلطی کرده، بسیار خب حالا روش، ولی خب علا ایهاد در ارتباط با من چی به من میدن؟ حالا اون پشت سر ما غیبت کرده، خب ما ندونیم اینو، خب پاکیم و صافیم و نسبت بهش و مسئله هم نداریم و دعا میکنیم، تازه حتی دعاش هم میکنیم، اگر اطلاع پیدا بکنیم نه دیگه دعاش نمی کنیم، عجب آدم فلانیه پشت سر ما حرف زده، صبر کن منم حالا میرم به دست میارم ازش، منم میرم پخش میکنم، حالا که اینطوره این نیست روش آجو. روش آدمایی که میخوان بگن و بزنن و ببرن قضیه رو این نیست. روش بزرگان این نبوده، این نبوده روش بزرگان. همیشه جوری میخواستن برخورد بکنن که کار به آرامش رد شه. یه روز در خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه بودیم، یکی از همین آقایان اطباء، دوستان اطباء ما فعلا در مشهد، چون آمده بود پیش ایشون، گفت آقا یه قضیه اتفاق افتاده، ما میخواستیم اینو به اصطلاح در جریان شما را قرار بدیم و بعد ببینیم که حالا چه کنیم. قضیه از این قرار بوده که یه بنده خدایی، یه پزشک قلبی که همین پزشک قلب مرحوم آقا بود، ایشان تماس میگیره با همین یکی از دوستان ما که ایشون متخصص قلب در مشهد هست، یا یک قضیه اتفاق افتاده، من این رو میخواستم استرا به شما بگم که اینچی. خب من دیشب ساعت 12 در منزل خوابیده بودم، هنوز تا استراحت که یه دفعه دم زنگ تلفن به صدا در آمد، دیدیم که از فلان بیمارستان ما رو خواستن که ببینید علامه تهرانی، ایشون قلبشون درد کرده و ناراحت و در فلان جا. خیلی تعجب کردم، بالاخره ایشون مسئلهش اینجوری نیستش که به همین راحتی فرض کنی که یه دفعه ما، این بالاخره افرادی هستند دور و بر ایشون از چیز هست، به همین راحتی نیست که مثلا فرض کنی که ایشون قلبش درد گرفته آقا شما بیا اونجا، این که نمیشه. علایان ما رفتیم، گفتیم ما رفتیم در همون قسمت قلب بیمارستان امام رضا و دیدیم یه شیخی هست، یه شیخی، و ازش سوال کردیم مثلا اسمشون تهرانی هم نیست و این تهرانی هم نیست، و گفتیم چیه مسئله؟ گفتن بله ایشون ناراحتی قلبی پیدا کردن و معاینه کردیم، دیدیم نه مسئله نیست و خلاصه مرخصش کردیم. و گفت من بعدم فردا به شما بگم این با برنامه تهرانی ارتباطی داره، ایشون نسبتی داره. خیلی تعجب کرد، این اصلا ارتباط نداره، شما که راه و روش علامه رو میدونید، چون کی بلند میشه ساعت 12 و 1 بعد از شب یکی تلفن بزنه آقا من این حاضره بمیره و به کسی در این موارد زحمت نده، مزاحمت ایجاد نکنه. بعد مشخص شد که بله اونها خواستن، نیست این طبیب آقا بوده، خواستن از این اسم استفاده کنن و بیچاره رو بکشنن تو بیمارستان و این رو ویزیت کنه این آقا. البته مرحوم آقا اصلا سوال نکردن، وقتی خواست حتی این اسم و شخص رو گفتن نگو آقا نگو، اسمشو نبر، اصلا اسمو نمیخوام ببره. ایشون میخواست بره چیز بکنه و به اون دکتر بگه که آقا شما این قضیه رو باید پیگیری کنید، بگید آقا یعنی چه فرض بکنید که یه کسی بیاد یه همچین کار بکنه. آقا فرمودن نه 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 آقا این کارم انجام ندید نکنید، حالا چه اشکال داره یکی بیاد از اسم انسان استفاده بکنه، چه اشکاله خوب بشه مریضی بیاد التفات بکنی. آقا بی خود که یکی عارف نمیشه، چه اشکال داره، حالا مریض بوده بنده خدا اینقدر این عبارتشون این بود، ما به اندازه اسم واسه مردم فایده نداشته باشیم به چه درد بخوریم اسممون برای مردم مفید نباشه و به در نباشه. واقعا چقدر این عظمت و جلال و واقعا بها از این شیمه و از این چیز انسان مشاهده میکنه که حالا یه بنده خدایی آمده و خاصه از موقعیت انسان یه نفعی بره، حالا برده که برده، پیگیری کردن نداره. البته اینطور نیستش که هر جایی، در بعضی موارد که مفسد انگیزه اینجور نیست، قضیه اینطور نیست و خودشون هم اینطور نبودن در حالا موارد تا به اصطلاح موارد داریم، در بعضی موارد که یه قضیه وقتی نسبت هایی بود که خدا نکرده ممکن بود مفسده ایجاد کنه، ایشون پیگیری میکردن و مسئله تمام میشد. وقتی طرف میفهمید که قضیه قابل پیگیری هست، مطلب رو به اصطلاح ختم میکرد. نه، در این موارد حالا یه مریضی شده و حالا آمده داره یه استفاده ای میکنه و میخواد چیش بکنه، مسئله نداره، اشکالی نداره. بله، المؤمن کیس، مؤمن زرنگه. لذا مرحوم آقای انصاری میفرمودن غیبت کردن افراد متجاهر بالفسق حرام نیست اما واجبه. حالا فلان کس فرض کنید ریششو میتراشه، خب ریش تراشیدن حرامه، شرعا حرام است ریش تراشیدن. و این فرض کنید که آمده، فرض کنید که تجاهر به فسق میکنه، خب حالا این را آمدن گفتن فلان کس ریش تراش هست، این چیز نیست، این فرض کنید که حرام نیست، همه مردم دارن میبینن دیگه، یه چیزی نیستش که به قول معروف طرف این زنش بیهجاب بود، داشت تو خیابون راه میبرد، یکی نگاهش میگرد، چرا به زن من نگاه میکنی؟ باید دلت میخواست خب چادر سرش میکردی؟ معلومه آوردی بیرون و هفت دستم بزکش کردی که مردم نگاه کنن. حالا من نگاه میکنم یا من ایراد میگیری؟ خب چادر سرش کن، یه پوشی هم بنداز رو سرش، کسی نبینتش، خب این که چه اشکالی داره دیگه. حالا کسی که متجاهر به فسق هست، متجاهره به فرض کنین که حلق لحیه هست، خب اینو همه مردم دارن میبینن این ولی صحبت در اینه گفتنش هم چه به اصطلاح منفعتی داره. این مسائل اینجاست که حدود دین و حدود شرع برای هر مرتبه ای یک حالت خاصه به خودش را میگیره. برای عوام میگن آقا همه اینقدر غیبت نکن، برای خواص و برای سالک میگن در تجاهر به فسق هم نباید حرف بزنی، اگر بیای حرف بزنی باختی، اگر بیای حرف بزنی همونجا وایسادی. اصلا سالک نباید بیاد نگاه کنه ببینه این چه عیبی داره، این چه اون چه عیبی داره، ولی اون که واقعا عیب داشته باشه. میدونید چی میخوام خدمتتون عرض کنم؟ میخوام این رو عرض کنم که قبل از این که فسادی متوجه جوانب انسان بشه، اول انسان فاسد شده. کسی که غیبت میکنه اول خودش خراب شده، بعد این فساد را منتقل کرده به خراب شد به جهنم. این رو چی کار میکنی؟ اینی که این تو خراب شد چی کارش میکنی؟ لذا یکی از دستورات سلوکی این است که سالک نباید نگاه کنه هی در قضایا کنجکاوی کنه اینجا چی شد اونجا چی شد. این اصلا دقیقا مخالف سلوک. فرض کنی که با مثال دو نفر دارن اون گوشه با هم حرف میزنن، ما الان توی مجلسی هستی نشستی، دو نفر حرف میزنن، نگاه میکنیم ببینیم اونا دارن چی میگن، ما صداشون نمیشنویم ولی ببینیم از حرکت دهانشون چی فهمیده میشه. این یک عمل ضد سلوکه. دو نفر اینجا دارن پشت بخاری در من حرف میزنن، به من چه حرف میزنن؟ هر چی میخوام بزن، من سرم با آب خوردن و پرتقال کوس کندن و کار خودم گرم کنم. ها دیدیم دیگه، وقتی که در یه مجلس هستیم فرض کنید که یکی میاد با یکی حرف میزنه، همه ذهن ها متوجه میشه دارن با هم چی میگن. اون داره یه حرف خصوصی میزنه، چرا ما نگاه کنیم؟ سرمون رو بندازیم پایی، مشغول شیم بود بغل دستیمون صحبت کنیم، پرتغالی جاری ما ساعت این پرتغال خوش میگیم. این که حالی که انسان توجه میکند این حال غلطه، این حال کمبوده، این حال خلعه. سالک هی بیشتر باید تو خودش بره تا تا هی از خودش بیرون بیاد و خودش را پخش کنه و خودش را در اختیار دیگران قرار. وقتی که من میخوام نگاه کنم ببینم، حالا فرض کنی که ما دو نفر همدیگر صدا آ بیاد اونجا در این پله کاری داریم، حالا من در میذارم هیچ ببینم رفتن دارن با هم چی میگن. حالا بعضی وقتا یکی دیگر میفرسته برو اونجا بشین ببین چی میگن. من نشسته بودم دم در مشهد در منزل مرحوم آقا، داشتم با یه نفر حرف میزدم متوجه شدم پشت در چند نفر نشستن. هم کاری نداریم. یه دفعه آمدم بیرون دم اوه دو نفر پریدن، دو تا طلبه پریدن، اصلا یکیشون پاشون خوردم پرد شد تو ایمون. که چی همی؟ که چی؟ میخوام اینه من چی میگم؟ با من که حرفم همه رو دیگه خواجه حافظ زده به بالای هفت گنبد چیز چسبوندیم قضیه رو، چی؟ من چی میگم چیه؟ برین بگین، اینقدر بشینین جلسه تشکیل بدین تا صبح تا شب این گرمه خاموش. ولی این جلسه تشکیل بدید، هی چیز کنید، فایدهش چیه؟ کاری انجام بدیم خودمونو درست کنیم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. به جای اینکه ما تو خودمون بیایم، تو خودمون جمع شیم، اون چرا که به دنبالش هستیم در خودمون بیابیم، اینو رها کردیم رفتیم سراغ کی؟ سراغ کسایی که ارتباطی با ما نداره، هیچ ربطی نداره، فردا میرم هیچ ارتباط ندارم، فقط یه تصادفی آمده و هم نزدیک کرده و سلام علیکم حال شما حال شما، بعدم خداحافظ، بعدم میذاره میره. آقا کجا داری میری؟ ما رفتیم. ای بابا ما تا حالا به هوای تو بودیم، میخواستی نباشی؟ کی گفت باشی؟ دست و بالت گرفته بودن؟ میخواستی نباشی. آدم میزنه تو سرش حالا منظور از رفتن نه این که رفتن دنیا هست، همون رفتن و فوت کردن دیگه، هر کی دنبال کار خودشه دیگه. چرا در خود نریم؟ چرا در خود جستجو نکنیم؟ چرا از خود بیرون بیاییم؟ چرا هی این طرف و اون طرف بریم؟ درست شد؟ لذا ما مشاهده میکنیم افرادی که معمولا افراد پخته وزین متین جا افتاده با جرگزه با مایهی هستن، اینا افرادی هستن که همیشه ساکتن، سرشون به کار خودشونه، سرشون در اعمال خودشونه، سرشون در رفتار خودشونه، یه کسی اصلا کاری ندارن، هیچی کار میکنه هیچی چیز نمیکنه. یکی از چیزهایی که خب از واقعا از این نقطه نظر خوبه و اون این است که نقل میکنن در همین بعضی از ممالک خارج و این حرفا مثل امریکا و اینها، اگر یه کسی فرض کنی که تو خیابون راه بره، اونا اصلا نمیان نگاش کنن، هر کی فرض کنی که راه خودشو میره و هر کی سرش به کار خودشه، و اگر حالا یه زن چادری هم رفت اصلا فرض کنید که سرشونو میندازن میرن، یا اینکه این فرض کنید که با زنش داره فرض کنید که تو خیابون راه میره، اونا اعتنا نمیکنن میرن، هر کی دنبال راه خودشو، دنبال مسیر خودشو، دنبال فرض کنید که حالا نمیخوام بگم که این همه قضیه است، از یک نقطه نظر درسته، حتی فرض کنی که اگر یه عمل خلافی هم حتی فرض کنی که انجام میشه، مردم هم تو رو بیتوجه میگذرن و اصلا نسبت به اون قضیه اصلا توجهی ندارند. از این حالا اگر ما همین رو در راه خودمون اعمال کنیم، نسبت به کار دیگران اصلا کاری نداشته باش، هر کی برای خودش و خدای خودش یک راهی داره، هر کی روی خیال خودش و روی ربط خودش با خدای خودش و روی تعلق خودش حساب و کتابی داره. درست؟ حالا این قضیه، این مسئله موجب میشه که اون جنبه تمرکز و اون جنبه استقرار و آرامشی که لازمه سلوکه و بدون او سلوک معنا ندارد، اون جهت آرامش از انسان سلب میشه، گرفته میشه. افرادی که تشتت دارن، این افراد اصلا نمیتونن حرکت کنن. برزخ اینها متلاطمه، برزخ اینها مشوشه، مثال اینها در هم و بر هم ریخته است، در هم و بر هم دائما هی صحبت میکنن، هی حرف میزنن، از این طرف به اون طرف، از این شاخه به اون شاخه، نشستن آرامش ندارن، نشستن استقرار ندارن، نشستن سکونت ندارن. آدم تا پیش اینها میشینه یک دفعه حال اینها، وضع اینها در انسان اثر میذاره. انسان میبینه دارای تلاطم شده، دارای تشویش شده، اضطراب شده. این برای چیه؟ به خاطر این است که استقرار نداره، آرامش نداره، طمأنینه نداره. که روایت داریم، روایت که ملائکه همیشه در حال سکوت و در حال سکونند، در حال آرامشند. شیاطین همش در حال حرکتند، از این طرف میره، از اون طرف میره، از این طرف میره، از اون طرف میره، همش در حال تمجج، همش در حال تغییر، تبدل. در روایت هم داریم که بعد، البته روایت ادامه داره که هرچه انسان به صفات ملائکه نزدیکتر بشه، حالت سکون و سکوت و آرامش در او بیشتر میشه. اگر یه جا بگیره بشینه دو ساعت حرف نزنه، هیچ طوریش نیست. با یه نفر همینطوری میشینه، اونم میشینه. مرحوم علامه طباطبایی اینطوری بود، ما در هر مجلسی با ایشون بودیم، تا از ایشون سوال نمیشد ایشون صحبت نمیکرد، همش دائما به ذکر یا ساکت بود، ما نمیفهمیدیم. بالاخره ذکر خفی شد، وقتی سوال میکردن جواب میده، سوال نمیکردن دوباره هم تو ساکت میشست. این چیه؟ این سکونته، این آرامشه. ولی اصلا بعضی ها نه، اصلا به محض این که میشن اصلا نمیشه حرف نزنن. یعنی باید حتما اگر یک مجلسی بنشینن و صحبت نباشه اصلا به حساب نمیارن. یعنی آقا رفتیم همشون ساکت نشست و ما هم ساکت نشستیم، چیزی نفهمیدیم، استفاده نکردیم. آقا حرف بزنید، استفاده کنید. بنده خدا همین حرف زدن از کیسه رفتنه. همین تو ساکت بشی اینجا لو ما خودت بردی. ساکت بشین خودت بهرتو گرفتی. با حرف زدن که کسی، اون مقداری که نیاز هست اون مقدار خودش صحبت میاد، اون مقداری که مشکله اون مقدار حلش بیان میشه. و هر کسی به صفات شیاطین نزدیکتر میشه، اون حالت اضطراب در روایت داریم در دلش بیشتر میشه، غلیان داره، تشویش داره، دائما آرامش حرکات غیرعادی ازش سر میزنه. اعمال و جوارحش، اعمالی که از جوارحشه، اعمال مختلف و متغیره. اینها به خاطر همون جهت ناآرامی باطن و ناآرامی درونه. اینها مال صفات چیه؟ صفات. بعد در روایت مثال میذاره، میگه چطور اگر شما یک حالت آرامشی براتون پیدا بشه نمیخواید با کسی حرف بزنید، میخواید آرام باشید، مثلا میخواید استراحت کنید، میخواید بخوابید. میشه کسی بره فرض کنی که توی مجلس عروسی بزن و به کوب و داد و بیداد و اینها خوابش ببره؟ نمیشه دیگه. آدم میخواد بره یه جایی که صدا نیاد. برخلاف حرکت سکونت و آرامش انسان نمیتونه حرکت کنه، به هم میریزه، وضعش به هم میریزه. علی حال این دیگه برای خودش یه باب خیلی زیادی داره، حالا این مقدارش رو فعلا عرض کردیم. حالا حضرت سجاد علیه السلام اون شخص از ما سوال کرد که این حضرت سجاد این مسائلی را که در دعای ابی حنزه بیان میکند این برای چی؟ من گناه کردم، من چه کردم؟ حتی در بعضی از چیز، خب چطور امام گناه میکنه در حالی که امام گناه نداره؟ گناه مشخصه، تعریف شده، بیان شده. دروغ گفتن گناه است، غش در معامله گناه است، تهمت زدن گناه، اینا چیزاست که بیان شده. نه مراتب خودش. گفتن این مسئله گناه را ما میتونیم توجیه کنیم، حالا شما چیز دیگر بیا بگو. حالا ممکنه به این که فرض کنید که حضرت سجاد هر عملی را که انجام میده اون عمل را میشود که در خور عرضه به پیشگاه پروردگار نمیبینه، باز خود را کوچکتر از اون میداند که عملش را به پروردگار عرضه بدارد، بگد خدا یا ما این نماز را خوندیم، خدا یا ما این روزه را گرفتیم، او امامه ولی میگه ما این نماز را، باز خود را پایین تر میبینه. یه چیزایی تو دعای ابو حمزه است که اصلا با هیچ قابل توجیه نیست. انا الذی اعطیت علی المعاصی از می شود که کبیرت رشا، من اون کسی هستم که بر معاصی کبیره رشوه دادم. حضرت سجاد، حضرت سجاد رشوه. ممکنه یه شخص عادی در همین عمرش رشوه نده، عادی یعنی همین عادی کوچه خیابون. یکی از دوستان میگه ما از یه سفری داشتیم میامدیم، البته خب بند خدا نیتش نیت پاک بود، درست بود دیگه، ما هیچی بهش نگفتیم که اینجا جای اون نیست. میگفت در یک فرودگاهی ما رفتیم، در اون فرودگاه بلیت ما نمیدونم چی شد، عوض شد، بدل شد. یه شخصی به ما میگه 50 تا نمیدونم چی بده از همین پولهای خارجی، ما برات درست میکنیم. من ندادم و مجبور شدم 800 تا بپردازم. گفتم من این 50 تا رو نمیدم ولی 800 تا رو میدم رشوه. البته اینجا جاش نبود، البته ما تشویقش کردیم و اینها، ولی خب جای اینون. ولی ببینید یه فردی که میخواد راهش راه خدا باشه، میخواد خلوص داشته باشه، میخواد صفای خودش رو حفظ کنه، این کار انجام میده. حالا امام سجاد بیاد بگه انا الذی اعطیت علی المعاصی الکبیره رشا، من بر معاصی کبیره رشوه دادم، من برای رسیدن به ظلم رشوه دادم، من برای فرض کنید که ابطال حق و امحاء حق من رشوه. این اصلا چه همچه مسئله داره؟ خود در دعای ابی حمزه است دیگه، چطور میشه؟ مطلبی که به نظر میرسه این است که خب در امام سجاد علیه السلام در لسان دعا داره نقاط ضعف خلقی انسان رو داره بیان میکنه. یعنی حضرت سجاد میخواد اینه بفهمد خدایا یک طرف قضیه تو هستی، یه طرف قضیه ما هستیم. اون طرف قضیه که تو هستی رحمت است و عطوفت است و علم است و قدرت است و جلال است و بها است و کبریاییت است و عظمت است و نور است و وجود است و تمام کمال و بها همه مال اون طرف قضیه است. این طرف قضیه تو هرچی بگی هست، دروغ است و تهمت است و فرض کنی که رشوه است و دزدی است و فرض کنی که مال مردم بردن است و اسیان کردن است و نمیدونم بطع در انجام تکالیف است و نمیدونم و ازار نمیدونم یستر رزو نیفن نمیدونم چی میفرمد حضرت؟ میفرمد که الحمدلله الذی بله الحمدلله الذی انادی کل ما شئت له حاجتی و یغزی لی حاجتی. یا فرض کنید که در این جایی که می‌فرماید الحمدلله الذی اسأل فیؤتینی، هر وقت از او بخواهم او به من عطا می‌کند، و ان کنت بخیلا حین یستغرضنی، وقتی که به او از من می‌خواهد، من ذا الذی یغرض الله قرضا حسنا، من انجام نمیدم، من بود می‌کنم، من به تأخیر میندازم، من چه بله لازمه آمدن در دنیا و لازمه لباس کثرت پوشیدن و لازمه عد می شود که وارد شدن در عالم کسرات و توقل در احواء از می شود که بهیمیه و در به صلاح نفوس اماره و اینها، لازمه این همین هاست. یعنی میگه خدایا من همینم، من همین قسمم، من همین کیفیتم. اگر یه وقتی خدا توفیق بده کیفیت مقام جمعیت امام علیه السلام رو، که چطور امام علیه السلام در مقام جمعیت از می شود که قرار داره، در یک طرف قضیه می فرماید هر چه هست ما هستیم، نزلونا عن الربوبیه و قولوا فینا ما شئتم، ما را خدا ندانید، هر چه می خواهید در ما بگویید، بگید خالقه هستیم، بگید رازقه، فقط خدا ند. یه وقت این مطلب را میگوید، یه وقتی فرض کنید که مثل دعای ابی حمزه حضرت اینو میفرمند، این چطور میشه بین این دو مسئله را جمع کرد؟ امام علیه السلام در چه موقعیتی در اون جایگاه قرار دارد و موقعیت او در این جایگاه به چه نحوه؟ در اینجا اصلا مسئله امامت مد نظر امام نیست، امامتی که از ناحیه او افاضه شده فقط داره به جنبه کثرت و انسانیت و بشریت داره نگاه میکنه، میگه انسان همینه، خدایا اگر لطف تو نباشه همینه، من رشوه میدم، من دزدی میکنم، من غیبت میکنم، من تهمت میزنم، من مال مردم را میبرم، من عصیان میکنم، من نماز نمیخوانم، من همینم، این جنبه چیه؟ جنبه بشریت منه. اون طرف قضیه چیست؟ توفیق از توست، رحمت از توست، اگر نماز میکنم تو توفیق دادی، پس بنابراین خودم اینجا چیم؟ بدون نماز. بله دیگه، اگر روزه گرفتم توفیق رو تو دادی، اگر توفیق خدا رو روزه میگرفتی نمیگرفتی، اگر خدا توفیق رو ما تو روزمون هزار تا دروغ و فرس و غیبت و تهمت و اینها میزدیم، ها تو همین روزه، تو همین روزه ای که، پس خدا توفیق را چی؟ او داده. حالا اگر او نمیداد، پس خدای بدون اون توفیق یعنی چی؟ انسانه. انسان بدون توفیق یعنی چی؟ یعنی دروغگو، یعنی تهمت زن، یعنی سارق، یعنی مبطل حق، یعنی محیی باطل. درست شد؟ این انسان، انسان بدون چی؟ بدون توفیق. انسان با توفیق چیه؟ خود حضرت سجاد. انسان با توفیق چیه؟ سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السماء اعلم منکم به طرق الارض. این انسان با توفیقه. انسان با توفیق چیه؟ و انی و ان کنت ابن آدم صورتا ولکن فی یمن شاهد به ابوتی. این انسان با توفیقه. انسان بی توفیق چیه؟ انسان بی توفیق، انسان بی توفیق شمره، انسان بی توفیق یزیده، انسان بی توفیق عمره، انسان بی توفیق معاویه است. صبح تا شب بلند میشه کلک بزنه، شب تا صبح میخوابه خواب کلک میبینه، فردا با اون چیکار بکنه؟ پس فردا با این چیکار بکنه؟ این انسان چیه؟ توفیق نداره. البته اینا رو حسابه ها، چرا توفیق نداره؟ نخواسته و خدا هم گفته حالا که تو نمیخوای پس بگیر، خدا اون چیزی بهش داده. نس الله فانساه و ذکره انساه. شما خداتون رو فراموش کردین، خدا رو فراموش کردین، خیلی خوب ما هم همونی که میخوان بهتون میدیم، ما هم یاد خودمون رو از شما سلب میکنیم، میگیریم. شما خودتون خواستید، شما خواستید که به این راه برید، بسیار خوب، ما هم شما رو تقویت میکنیم، چهار میخش میکنیم، حالا که خودتون نمیخوان چهار میخش میکنیم، سفتش میکنیم، کلن نمت دو ها اولا و ها اولا من اتا ربه، سفت میکنیم قضیه رو. این انسان چیه؟ انسان میتوفقه. پس حضرت سجاد داره در این دعا حال انسان را بیان میکنه، حال خودشو داره میگه، میگه خدایا من یک جنبه امامت دارم، همون جنبه ایست که واسطه بین تو و بین خلایقم و اون رو خود تو دادی، من چی هستم اینجا؟ منی که دارای موست، منی که دارای ابروست، منی که دارای دهان، منی که دارای اعضای، این من، این منی که الان این نفسی که آمده به لباس بشری آمده ظاهر شده، لولا جنبه امامت، لولا جنبه ولایت، لولا جنبه ربوبی، لولا جنبه امری، بلکه بر جنبه خلقی، اون جنبه، اون جنبه چیه؟ دروغ، تهمت، کذب، رشاست، نمیدونم سرقت است، اکل مال یتیم است، نمیدونم تمام اینها چیه؟ تمام اینها مال این جنبه است. پس راست میگه حضرت سجاد، حضرت درست میفرماید و این دعا مال من و شما سا، فراموش نکنیم، ما هم شخص من تهرانی و هم تک تک شمایی که دارید اینو میشنوید، این دعا این مال من و شما، تصور نکنیم بله شبای ماه رمضان میام مینشینیم آقا برامون دعای ابو حمزه میخواند و ما هم گوش میدیم و میرویم، نه آقا این دعا مال من و شما، این دعا مال این است که حضرت سجاد میخواد به من بگوید ای فلانی، ای کسی که دنیا گرفتته، ای کسی که گول خوردی، ای کسی که متوجه نیستی، متوجه خودت باش، متوجه موقعیت خودت باش، این موقعیت و این مسائل و اینها رو بدان از خودت آوردی یا بهت دادن، این رو بفهم، این اگر فهمیدیم کارمون تمامه، دیگه لازم نیست راه بریم، دیگه سیر و سلوک و همه اینا رو همه رو طی کردیم، این مسئله را بفهم، بفهمیم ما، نه همینطوری بله درست است آقا درست میگه، بفهمیم این مسئله را، وجدان کنیم، همونطوری که وجدان میکنیم نسبت خودمون را، نسب خودمون را، وضعیت خودمون را، این مسئله را وجدان کنیم. تا بال شده در ذهن ما یا شما این مطلب خرجان کنه که ما نسبتمون از زیده نرقمه فلان شخصی شده؟ چرا؟ پدرمونو دیدیم، مادرمونو دیدیم، قرائن و شواهد هم حکایت از این میکند که خلاصه نسبت محرز است و مشخص است. نه، یقین داریم، به چیزی که یقین داریم ازش دست بر نمیداریم. ما به این حرفای امام سجاد یقین نداریم، حرفای امام سجاد ما شوخی گرفتیم، از یه طرف امام، خب دعای ابی حمزه هم هست، حالت انبساط میده، حالت توجه میده، حالت ابتهال و گاهی اینها میده، خب بیان بخون، در حالی که حضرت سجاد داره میگه اینها رو و گریه میکنه، آخر این اشک ها از کجا داره در میاد؟ اگر قرار اینها رو برای ما بگه و به اصطلاح بازی کنه، نعوذ بالله، در اینجا خب این اشک ها از کجا داره در میاد؟ این چه موقعیتی خودش را دیده که داره این مطالب را میده؟ پس باید این حالت رو ما بفهمیم، بفهمیم آقا هیچ خبری نیست، از من به شما تضمین، روز قیامت انشاءالله با هم میرسیم، البته انشاءالله در جای خوب با هم میرسیم، نه جایی که خلاصه، در جایی که آیان پزشکا برای ما توصیه نکردن، فرض کنید که در اونجا گفتن خوب نیست، برای ما آیان بهشت رو توصیه کردن، انشاءالله خدا هم به همون نسخه آقایون با ما عمل میکنه. بله انشالله در جای وقتی میرسیم تضمین اونجا میفهمیم آقا هیچ خبری نبوده تو این دنیا، هیچ خبری نبوده و هر چه هست عنایت اوست و هر چه هست توفیق اوست. دیگه حالا برای چی تو سر این اون بزنی؟ چرا اینقدر داد و بیداد کنی؟ چرا اینقدر دنبال کارهای دیگران باشین؟ ما خدا دارن برای خودشون، برای خودشون خدا دارن. یه کسی به من گفت آه فلانی با شما ارتباط داره، گفتم اصلا تا حالا فکر اینو نکردم که طرف ارتباط خوشش اومد یا تلفن کنه کنه، خوشش نیومد نیام. حالا انسان هی بیاد آ فلانی با شما تلفن کردی یا نکردی، آ فلانی تماس گرفت، آ فلانی چه مدته که دیگه با شما تماس گرفت، آبا چون ول کن دیگه، بس دیگه. تا کی آدم بخواد توی این حرف و نقل و عمر گذشت جان من، عمر گذشت، ریشا دیگه سفید شد، اینقدر به فکر این و او نشین، اینقدر به هوای این و او نشین. خب حالا فلانی بله تماس میگیره، خیالت راحت شو، بله ایشون هر روز تلفن میکنه، روزی سه نوبت هم میاد، خب دیدن ما، خب خوب شد، حالا خیالت راحت شد. آقا چون چی به تو میدن؟ در آمدن چی به تو میدن؟ هایی که در نهفترش عدد گرفتن. خودمونو داشته باشیم. خب حالا که اینطور هست، حالا که ما اینجور هستیم، اون طرف قضیه اوست، با این اوصافش، با این کمالش، با این جمالش، با این بهجتش، با این از می شود که جودت و از می شود که بخششش، با این عد می شود که عظمتش، با این علمش، با این رحمتش، با این عطوفتش، این طرف قضیه چیه؟ غیر از مسکنت و بدبختی و بیچارگی و نشدن، غیر از این طرف قضیه. حالا که اینطور شد، فربی احمد شیئن اندی، چه ذاتی هست در دنیا و چه وجودی در دنیا هست که من بتونم حمدش کنم بهتر از خدا؟ ما در هر چیزی دست میذاریم میبینیم چیه؟ ای آقا فلان شد، خراب شد قضیه. رو هر چی، آقا گل به چه جمالی داره، شما یه مقدار این گل بیرون از آب نگه دارید، بعد از نیم ساعت بیایید تمام شد، خوش با کو. این که حمدش حمد موقت بود. آه فلان کس خیلی آدم خوبیه، خیلی فلان خوبیه، حاجات انسان رو برآورده میکنه، چیکار میکنه، فلان میکنه، این حاجات رو برآورده میکنه. این روز دوم میری، روز سوم میری، اصلا تو اتاق راحت نمیری، اصلا کی هستی؟ کاری نداری. ما یه وقتی برای دیدن، بله، پسر همین نوه مرحوم آقا رفتیم عراق، من بودم و اخوی و یک شخص دیگه که بریم ایشونو ببینیم، و ایشونم در یک اردوگاهی بود در شازند. شازند مثل این که بالای عراق و اینهاست، اردوگاه اسرای عراقی اونجا بود، اونجا ما رفتیم که این آقا رو ببینیم، و این وارد همین استانداری شدیم که ایشونو ببینیم و ایشونم به اصطلاح اونجا تماس بگیره و ما بریم اونجا ببینیم به اصطلاح این شخصو، فقط بریم ببینیم ایشون، ببینیم هست یا نه، این که دیگه یعنی از پشت حتی به اصطلاح سیمای خاردارم قانع بودیم که انقدر ببینیمش. سلام علیکم، اینکه برای چی آمدید؟ گفتیم والله آمدیم که دوستان، به اصطلاح دوستان عد می شود که از اقوام دوستانمون که در عراق بود، ایشون به استاد دو سراس ما میخواد فخواستیم ببینیم، بسیار مرد جوان خوبیه، فلان چیه، این حرفا مثل بقیه نیست و حالا خصوصیاتش فرق میکنه. اینا به خاطر اینکه ما وقت قبلی نگرفتیم اصلا رامون ندادن. سه تا طلبه
اصلا راه ندادن، یعنی معلوم بود نشسته، میگفتیم حاج آقا مشغولن، حاج آقا استاد و حاج آقا اون کسی که مورد، والا ما کسی رو نمیبینیم مگر سوراخ دیگه ای داره از راه از این وره که حاج آقا مشغولن اون طرف، اگه کسی بخواد بره پیششون از اینجا میاد میره دیگه، نه حاج آقا مشغولن برتن سر کنیم. ما تا ظهر نشستیم و ظهر کنیم شد حاج آقا رفتن نماز بخون. منم بهش گفتم که آقا شما زبان نداشتی بگی راه نمیده ما برگردیم، بگه نمیخوام با تفنگ وارد دفتر حاج آقا بشیم. حاج آقا خب بگه آقا ایشون نمیخواد ملاقات کنه، خب برمیگردیم دیگه. این که البته اون طرف هم زود مثل این که خلش کردن دیگه، شاید یه ماه بعد از این قضیه چیز شد یه باز نشسته شد دیگه مرد خوب. حالا دیگه لابد کار دارن، زندگی دارن، بالاخره حساب و کتابه، نمیشه که همینطوری و اصلی که از یک سال قبل، از 6 ماه قبل وقت بگیرن، هر چیزی حساب داره، کار داره. البته امیرالمؤمنین نمیدونم ایشون اشتباه کرده، امیرالمؤمنین نعوذ بالله که به مالکش در گفته درت همچین واز باشه که اصلا حاجب نداشته باشه کسی میاد، یا اینکه یا ما فرض کنید که خیلی کارمون زیاده بیشتر از مالکش در و اونها اینقدر کارمون زیاده که کلام امین به درد ما نمیخوره. علایال بالاخره حرف زدنش خوبه، حالا حرفش خوب بود. چی آقا؟ همش همینه. الحمدلله الذی لا ارجو غیره ولو رجعت قول اخلف رجایی، حمد خدا ایرا که. البته بعد ما قضیه رو ول کردیم، ما قضیه ول کردیم بعد بدونی که ما بخوایم انجام شد، الحمدلله گفتیم که خدا بخواد انجام میشد دیگه، پیگیر نکن. حضرت سجاد میگه بی خود کردی رفتی آقا، اگر دعای ابو حمزه منو میخوندی بلند نمیشدی بری تو استانداری عراق، نخوندی حالا برو چشم درات. چشم به مردم دنیا دوختن نتیجه ای جز این ندارد. به مردم دنیا دوختن و امید بر کرم اهل دنیا بستن. اهل دنیا بستن نتیجهش همین. بسیار خوب، ما هم قبول کردیم، از حضرت سجاد هم میپذیریم، درست تقصیر خودمون. حمد خدایی که ما داریم، من او را امید به خدمت او دارم، اگر امید به غیر او را داشتم او لعقلف رجایی، رجای مرا چیکار میکرد؟ خلف میکرد، اعتنا نمیکرد. مردم دنبال خودشونن، دنبال منافع. امروز سلام علیک میکنن، امروز تو روی آدم میخندن. نزدیکترین افراد به انسان آ برای خودشون آدم رو میخواد. قبول نداری؟ چند نفر قبول دارن؟ دستا بالا. نزدیکترین افراد به ما برای خودشون میخواد. شما تجربه نکردید، من کردم. برای خودشون. ولی آدم باید چیکار کنه؟ بگذرونه. چطور دیدی ندیدی؟ بگذرونه قضیه. مهم در اینجاست. خب این خدا با این خصوصیات بهترین کسه برای چی؟ برای حمد. که من اینو حمدش کنم، چرا برم سراغ حمدهای مجازی؟ چرا برم سراغ حمدهای موقتی؟ چرا برم سراغ ارزش‌های موقتی؟ چرا برم اصل رو بگیرم؟ برم اون کسی که اون حمدش دوامه، حلمش دوامه، رجاء به او دوامه، امید بستن به او همیشگی است، لطف و عنایت او همیشگی است. برم سراغ او و از این کسرات بیرون بیام. سالک یعنی این، سالک یعنی دید خودش را از جزئیات ببره، قطع کنه. حرکت سلوک، حرکت از جزئیات به کلیت دیگه که مرحوم آقا می‌فرمودن، یعنی دیگه به جزئیات نگاه نکنید.
دیگه به این امور موقتی نگاه نکنیم. انسان ماوراء این جزئیات کلیاتی رو ببینه، توجهش به اون کلیات باشه، بعد با جزئیات هم سر کنه. توجهش به اون نقطه باشه، بعد با مردم هم تطبیق بده خودش را، وفق بده خودش را. دار مع الناس، مدارا کن با مردم، با مردم مدارا کن، با مردم باش. هر کسی رو در جای خودش قرار بده، هر شخصی رو در موضع خودش قرار بده، ولی هدف چیست؟ هدف کلیست، هدف اون چیست. البته در خیلی در اگر خداوند لطف شامل حال بنده‌ای بشه، این مطلب را در او محقق میکنه، با جریاناتی که در زندگی پیش میاره، با نوساناتی که در زندگی پیش میاره، با تغییر و تبدلاتی که در حیات زندگی و در معیشت و ارتباطات انسان پیش میاره، این معنا را بخواد نخواد تو کلش فرو میکنه. این فهمونه بهش که لیس فی الدار غیر او دیار، فقط صاحب خانه یکیست، بقیه همه مستأجره. در این عالم وجود صاحب خانه یکیست، همه مستأجره. سید شهدا علیه السلام به حضرت زینب چه فرمود در شب عاشورا؟ در روز در شب عاشورا وقتی که حضرت داشت اون اشعار رو حضرت میخوند و حضرت خیلی مضطرب شد و آمد و حضرت زینب، و چون مسئله برای حضرت زینب جا نیافتاده بود که جدی قضیه، دیدی برای انسان ها هنوز تا انسان در اون قضیه واقع قرار نگرفته همین جدی نیست. خب گاگای از امام حسین چیزی میشنید، ولی نه جدی، شب عاشورا قضیه جدی، جدی شد. اوه رفتن همه، همه گذاشتن. امام حسین یه خطبه خوند و گفت آقا جون باطن شوخی نمی کنم، اما فردا اگر یه طوریتون شد تقصیر من نیست، بهتون از حالا دارم میگم، هر کی با من بمونه فردا تیغ و تیر و شمشیر است. و سلام، فعلا شب چراغا رو خاموش کنین، از بام خجالت نکشین، همه رو شو خدا شما را به خیر و ما را به سلامت. هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، شب بر شما سایه انداخته، او را همچون شتری راهوار بیابید و بر او سوار شوید و بذارید برید، جونتون رو بردارید بذارید و از این صحرا برید. یه دفعه آقا چراغا رو باز کردن، دیدن چند نفر بیشتر نیست، چند نفر از اون هزار نفر چقدر مونده؟ 30 و چند نفر، بقیه هم جز خود اهل بیت امام حسین بودن، برادران امام حسین بودن، فرزندان امام حسین بودن، برادرزاده های امام حسین، پسر عموهای امام حسین. 32 نفر بودن، 40 خود بودن، 32 نفر با هم. اینها همه رفتن، درست شد؟ اونجا دیدن نه، امام حسین جدی داره میگه، قضیه جدی، آقا جان است، نمی شود آسان داد. به خدا پناه ببریم، واقعا باید به خدا پناه ببریم، واقعا خودمون را فرض کنیم اگر شبشه همین مجلس شب عاشورا، تصور کنیم همین مجلس شب عاشورا میموندیم یا میرد، آقا چراغا رو هم خاموش میکردیم و خب یا علی. خدا آقا برای انسان میاره، برای انسان پیش میاره، خیال نکنید. حالا عاشورا نیاره جور دیگه، جان نباشه جور دیگه، مسئله آبرو، حق، ایستادن روی حق، حق رو کنار گذاشتن. شما خیال میکنین افرادی که حق رو کنار گذاشتن بعد از مرحوم آقا تمام شد قضیه؟ اگر حق را بگیم شرکتمون از بین می رود. چه فرقی کردی با اون کسی گذاشت از خیمه ما اونسه رفتی؟ اگر حق را بگوییم از کجا نان بخوریم؟ آقا گفتن ها که خدمتون میگم، آقا از خودم در نمیارم. اگر بگوییم چطور بازن و بچه همون سر کنیم؟ برای ما مشکلات ایجاد میکنه. عجب.
هی بگیم یا لیتنی کن تو محکن فعفوز فوزن عظیما، دعای عاشورا بخونیم، زیارت عاشورا بخونیم، سینه بزنیم برای امام حسین. چیه؟ چرا امام صادق علیه السلام میفرماید رحم الله من شیعتنا من احیا ذکرنا؟ این احیاء ذکر برای چیست؟ برای چیست؟ فقط همین تو میشینیم به امام حسین گریه کنیم، این احیاء ذکر؟ نه، احیاء ذکر این است که انسان قضایای تاریخ را بر تاریخ خودش منطبق کنه. اینه مسئله احیاء ذکر. خودش را هر روز در عاشورا ببیند، خودش را هر روز در مکتب امام صادق و ابو حنیفه ببینه که آیا جزء مجلس ابو حنیفه است یا جزء مجلس امام صادقه. مجلس امام صادق زندان داره، آمدنش زندان داره، مجلس ابو حنیفه رفتنش پول داره. خودش را هر روز در خیمه حضرت سجاد ببینه، آیا با حضرت سجاد یا با دیگرانه؟ با حضرت سجاد شاید مشکلات داشته باشه، شاید هم نداشته باشه، یالا هر چه دیگه. این منظور امام صادق علیه، نه اینکه میشینی برای امام حسین تو سر و سینت بزنی. امام حسین نگاه نیازی به سر و سینه زدن نداره، امیرالمومنین نیاز نداره آدم بگیره بشینه سر. این تو سر و سینه زدن و نوحه و عزاداری برای امیرالمومنین، خود را در حریم امیرالمومنین داخل کردنه. این معنای رحم الله من احیا ذکرنا. این که امام صادق علیه السلام میفرماید شی خدا پدر و مادر اون شیعه ما را، موالیان ما را، محبین ما را، که مجلس تشکیل کنن، بگن از مطالب ما، بگن ذکر، یعنی اون چرا که از ما رسیده، مأثورات، آثار ما، بیان برای مردم بیان کنن چیه. مردم با شنیدن اینها بیان جلو، نزدیکتر بشن، خودشون را بیان نزدیکتر قرار بدن، یعنی خودشون را منطبق کنن با این. اگر الان شب عاشورا بود ما چه میکردیم؟ الان زمان منصور دوانیری بود ما چه میکردیم؟ اگر الان زمان هارون بود ما چه میکردیم؟ اینا همه پتکاییست که در هر لحظه باید بر سر و مغز ما فرود بیاد، تا اینکه ما یاد هندوستان نکنیم، یاد وارد شدن در کسرات نکنیم. اینها میاد و میخوره و هی ما رو چیکار میکنه؟ هی ما رو متوجه میکنه. یه قضیه پیش میاد میخواد زود بگذری، زود بگذره بوده عطل نکنه. آدم وای نسه. خدمتون عرض کردم وقتی که مرحوم آقا این مسجد قائم رو ترک کرد، من با هر روحانی در تهران برخورد میکردم از تعجب، اصلا با یک عبارات عجیبی، چطور پدر شما حاضر شده است مثلا مسجد قائم رو ترک کنه؟ ایشان که جاش جای خوبی بود، مکانش مکان خوبی بود، خیابان سعدی بود، سعدی شمالی بود، چطور ایشان رفت؟ مریدانی ایشون داشتن، چطور گذاشتن رفتن؟ یکی خدمت رو میگم با هر کس همینطور بودا، حتی با یکی از آقایان وقت هم من ملاقات کردم همین حرف رو ایشون زد. حالا اسم میبرم. خب این مال چیه؟ این مال است که آقا ایشون مسجد قائم رو داشت، مسجد قائم که ایشون رو نداشت، مسجد قائم که ایشون رو نگرفته بود، ایشون مسجد قائم رو گرفت. اگه مسجد بیاد آدم بگیره، آدم بی کاری نمیتونه بکنه. این همین مصیبتی است که شما بهش مبتلا شدید. مرید بیاد شما را بگیره، مسجد بیاد شما را بگیره، دکان بیاد شما را بگیره، ریاست بیاد شما را بگیره، موقعیت بیاد بگیره، اینا همه ابتلاعاته. ولی یه وقتی انسان مرید را گرفته، انسان مسجد را گرفته، انسان ریاست را گرفته، اونو گرفته بعد ولش میکنه. حالا گرفتیم، حالا ولش میکنه. چه اشکال داره؟ آره. اگر اشکال داره بگید. اشکال نداره. بله، می‌خواستیم ما امشب راجع به فقره دیگه صحبت کنیم.
اللهم اینی عجدو سبل المطالب الیک مشرع. دیگه تتمه اون فقره قبلی به اصطلاح ذکر شده و انشاءالله اگر خدا توفیق بده که برای شبهای دیگه انشاءالله توفیقی داشته باشیم و بدای حاصل نشد دیگه. این چند شای ماه رمضان یه ماه رمضان هم تمام شده، این شای 22 هست و معلوم نیست چند شب دیگر خدا به ما توفیق میده. علی کل حال شبها دیگه شبهایی است که بسیار محترمه. مرحوم آقا میفرمودن اگر چنانچه انسان بتواند این دهه را کلش را به احیا بگذراند کار خوبی کرده، فقط اکتفا به 21 و 23 یا 27 نداشته باشه. دیگه بر حسب مقدرت و توان، لازم نیستم همش هم انسان به جا بگذارد، 2 ساعت بخوابه فرض کنید که بلند شه، بعد در روز اصطلاح تلافی کنه، که این دهه خصوصیات ویژه‌ای داره. شب‌هایی که درش هستی با 2 دهه قبل تفاوت داره. انشاءالله امیدواریم که خداوند به برکت اولیای خودش، به برکت این پاکان خودش، به برکت همین حضرت سجاد، واقعا ما اگر این دعاها را نداشتیم چه داشتیم و چه میتوانستیم، چه دستوری، چه سرمشقی، چه چیزی را اسوه قرار بدیم و به چه چیزی ارتقا کنیم، که خداوند ما را با نیات اونها قرین و محشور بگردانه. اللهم صل علی محمد.